این هم صدای ساز کمانچه زنده یاد استاد بهاری بود که شنیدیم. در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم. آقای دکتر مرعاتی، درباره همین قطعه توضیحاتی بفرمایید.
البته انتخاب قطعه بیشتر بر اساس در واقع موسیقی قدیمی ایرانی هستش که استاد بهاری روحشون شاد باشه اجرای خیلی خاصی رو داشتن و همینجور که حالا شنوندگان به این اثر دقت کردن حتماً ما در واقع فواصلی رو شنیدیم برای ساز کمانچه که هیچ انطباقی با حالا فواصلی که امروز در موسیقی غرب هست نداره. میخوام بگم اینها در هر فرهنگی مبانی خاص خودش رو داره که حالا سعی میکنیم یه مقداری بعضی از این مفاهیم رو در واقع توضیح بدیم. یکی از اون مفاهیم این هستش که ما در واقع اگر موسیقی غربی بر اساس در واقع میتونیم بگیم ما و موسیقی غربی هر دو از سیستم هفت نوتی پیروی میکنیم، در واقع میگن هپتاتونی. ولی ماجرایی که مهم هست، ما ساختار موسیقیمون بر فاصله چهارمه، هم سازامونو بر فاصله چهارم کوک میکنیم و هم در واقع موسیقی و ساختار در واقع ملودی که داریم. این به چه معنا هستش؟ همین چیزی هست که در فارسی ما بهش میگیم دانگ و در موسیقی غربیش میگن تتراکورد، چهار تا نوت. ما بر خلاف موسیقی غربی ما دستگاه داریم و مقام داریم و گوشه داریم، ملودی های داریم که با چهار تا نوت ساخته میشه، حتی بعضی وقتا پنج نوت، سه نوت، و الزامی مثل موسیقی غرب نداره که بخواد از هفت نوت کامل استفاده بکنه. ما در واقع در سیستم فواصل موسیقی ایرانی بیم البته دو تا مفاهیم رو باز یه نگاهی بکنیم. یکی اون مفهومی است که بهش میگن هارمونی، در واقع دو تا نغمه که با هم بخواد شنیده بشه، دو یا چند نغمه که همزمان اجرا بشه، اینا بهش میگن فاصله های هماهنگ در ایرانی یا هم هارمونی در غربی. و یک خصوصیت دومی هست که به موسیقی ایرانی خیلی ارتباط پیدا میکنه، اون فاصله ملودیک و لحنی هستش که نوت ها به دنبال هم شنیده میشن و این خصوصیت موسیقی ایرانی است. یعنی
پیوستگی،
حالا هم پیوستگی هم این نوت ها همزمان نیاز به شنیدن ندارن که ما مثل غربی ها نیازمند این قواعدی باشیم که اون مشکلات کوکی که در واقع غربی ها تا به امروز هم در سازاشون در واقع به صورت منعطف دارن باش برخورد میکنن، اون چالشو ما در واقع نیازی نداشتیم در ساختار و زیبایی شناسی موسیقی ایرانی. و این ساختار لحنی در واقع ملودیک یه خصوصیتی برای ماست. ما این نوتا بر اساس یک قراردادی کنار هم قرار میگیرن و خیلی هم انضباط در واقع موسیقایی دارن. این فاصله چهارم که حالا در موسیقی میگن فاصله چهارم، درست در واقع موسیقی قدیمی ایران بهش میگنن ذوالاربع، در واقع همه فاصله ها رو از یک نوت تا نوت چهارمش در نظر میگیرن و خب در داخلش هم فواصل حالا در اهمیت کمتری دارن. ولی این خصوصیت اینقدر کاراکتر داشته برای موسیقی ایرانی که باعث شده به عنوان یک فاصله ساختاری باشه. حتی ما خواهیم ودی جالبه بهتون بگم در آواز و در این از این اصطلاح دانگ خیلی استفاده میکنه. مثلا میگیم یه خواننده شیش دانگه که حالا اگر بخوایم یه مقایسه هم با گام داشته باشیم، گام در موسیقی غربی هر در واقع گام میتونه دو تا دانگ باشه. پس بنابراین مثلا یه خواننده شیش دانگ باید سه گامو بتونه بخونه که حالا مباحث در واقع هم زیبایی شناسی و هم موسیقایی ایرانی هست. ما باز در همین فواصل در موسیقی قدیم برای خودمون ترمینولوژی خاص خودمون داشتیم. یعنی ما این چیزی که میگن فاصله دوم، از یک نوت تا نوت بعدیشو در موسیقی غربش میگن فاصله دوم.
بله،
این فاصله رو در واقع در موسیقی ایرانی بهش میگن فاصله تنینی در موسیقی قدیم. بعد اون چیزی که حالا در واقع یک فاصله درست، یه فاصله‌ای که کامل هستش، فاصله وقتی نیم پرده میشه اصطلاحا میگن دوم کوچیک، در موسیقی قدیم بهش میگفتن بقیه. بعد یه فاصله‌ای هست که این فاصله خانم ویدی تفاوت شاخصی هست در موسیقی حوزه ایرانی عربی ترکی با غرب که همون فاصله ربع پرده اصطلاحا میگن، ولی خب یک اصطلاح هست به لحاظ اندازه تئوریک، در واقع فاصله که از دوم بزرگ کوچیکتره ولی از دوم کوچیک هم یه مقدار بزرگتر، یعنی یه چیزی بین پرده و پرده اصطلاحاً هستش. این یه فاصله مجنبی هستش که در واقع تو موسیقی ایرانی یه تفاوت ساختاری خیلی خاصی داره. البته خب ما فاصله های دیگه ای هم داریم، مثلا عموما مطلق به سیم دستباز میگفتن در گذشته، سیمی که به صورت دستباز باشه، زائد اون مطلق و تا نیم پردش مثلا بگیرن میشه. بعد حالا ماجرای دیگه ای هم که هست، چون این تئوریا رو حالا از قرن سوم در واقع با فارابی خیلی دقیق بررسی میشه و با شاگردانش بعد از فارابی اینا رو بر اساس انگشت‌گذاری دست چپ که هر کدوم از این انگشت‌ها یک اسم خاصی دارن، انگشت سبابه، انگشت به اصطلاح وستا و انگشت میگم بنسر و در واقع خنزر، که این انگشت‌ها جای نوت‌ها رو تعیین می‌کردن. و خب اون نوتی که حالا باز یک تفاوتی رو ایجاد میکنه، چون انگشت اول و انگشت دوم فاصله نیم پرده رو درست میکنه و این انگشت سوم یک فاصله هستش که منعطفه در موسیقی و اصطلاحش میگن وستا، که یه فاصله سومه. یه وستای ایرانی داریم بهش میگن وستای فورس که ایرانی هست و فارسی، یه سوم کوچیکه مثل موسیقی غربی. یه وستا هم داریم که غربش میگن فاصله زلزلیان در واقع، که فاصله بزرگتر از سوم کوچیک است. فکر میکنم اگر باز امکان داشته باشه یه مقداری باز موسیقی بشنویم که یا اگر سوالی هست که باز بتونیم بحثو
بعد از اینکه قطعه موسیقی رو شنیدیم من سوالمو طرح میکنم.
بله خواهش بشنویم.
پیش درآمد سه‌گاه رو با ساز پیانو شنیدید از استاد خانم فخری ملکپور، از شاگردان فرهیخته استاد محجوبی که بسیار هم زیبا نواختن.
بله.
دکتر مرعاتی، خیلی زمان نداریم، امشب درباره کوک و فواصل در موسیقی ایرانی صحبت کردیم. با توجه به اینکه از زمان فارابی تا کنومی ما یه مروری میکنیم، بررسی میکنیم، چه تحولاتی بین همین کوک و فواصل رخ داده تا به عصر حاضر؟
بله، با توجه به فرصتی که داریم من فکر میکنم میتونیم باز یه کمکی بگیرم از اون مفهوم گام در موسیقی غربی، که ما در موسیقی خودمون یک در واقع بستر صوتی داریم که یعنی نوتا با یک شکل خاصی حالا از دوره فارابی تا به امروز چیده شدن و این برعکس حالا موسیقی غربی 12 تا مثلا نیم پرده نیست، 8 تا در واقع فاصله نیستش. و خیلی بیشتر میتونه باشه و ما به این به سر صوتی یک گام بالقوه میگیم که ساختار فواصل موسیقی ایرانی رو داره
من.
که این نوت‌ها تشکیل شدن از پرده، نیم پرده و فواصلی که حالا اصطلاحا بهشون میگن ربع پرده، که اینا بر اساس در واقع نوت‌ها بر اساس قبل و بعدشون و مفهومی که در موسیقی دارن شناخته میشن و اجرا میشن. این گام بالقوه در اجرا همش خوان ویدی استفاده نمیشه. موقعی که قرار مثلا تبدیل به دستگاهی بشه، به مثلا بیات اصفهان بشه یا گوشه دیگه و آواز دیگری،
بله،
تبدیل به گام بالفعل میشه اون چیزی که قابل اجرا هست.
بله.
و فقط شاید نکته آخری که بخوام اضافه بکنم این هستش که ما بر اساس اون تراکورد و اون چهار تا نوتی که برامون اهمیت داره، در هر لحظه یکی از نوت‌ها هستش که درجه اهمیت زیادی داره و مرتب به گوش میرسه و این نوت الزاماً نوت شروع و یا نوت پایان نیست، ولی نوتی هست که ما به اسم شاهد ازش اسم میبریم و
میتونیم بگیم نوت اصلی،
نوت اسم اصلا اسمش گذاشته شده، حتی من. در قبلش میگن تموان، تموان یعنی کسی که در دادگاه شاهد در واقع قضاوت هستش. این نوت شاهد کسیه که مرتبا باید به گوش برسه و همه چیو بر اساس اون تنظیم میکنن و فکر میکنم شاید بتونیم از فارابی تا امروز این ماجرای موسیقایی، اشل موسیقایی که در اختیارمون هست و به این گام بالقوه و این گام بالفعل در واقع بسنده بکنید.
تشکر میکنم از حضور و همراهی شما جناب دکتر مرعاتی، بحث بسیار جالبی بود. امیدوارم که برنامه امشب نیستان مورد توجه علاقمندان به موسیقی قرار گرفته باشه. من با شما خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان عزیز هستم تا پایان برنامه نیستان. شبتون بخیر آقای دکتر مرعاتی.
شب شما.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
علی سلیم نوازنده تار و آهنگساز مشهور آذری در اردیبهشت ماه 1376 درگذشت. علی سلیمی در سال 1301 در باکو و در یک خانواده اردبیلی متولد شد. سلیمی در اردبیل بزرگ شد و در سال 1332 رهبر ارکستر آذربایجانی رادیو ایران شد. این ارکستر در سال 1342 منحل شد ولی علی سلیمی به آهنگسازی ادامه داد. ترانه آیریلیق بر اساس شعری از رجب ابراهیمی محصول همین دوره است. ترانه آیریلیق معروف‌ترین اثر سلیمی است و میتوان شهرت این آهنگساز را به واسطه همین آهنگ زیبا دانست. آهنگ آیریلیق توسط تعدادی از معروف‌ترین خوانندگان آن زمان اجرا شد. وقتی رشید بهبودوف آیریلیق علی سلیمی را اجرا کرد، سلیمی به اوج شهرت رسید. بهبودوف آن زمان مشهورترین خواننده آذربایجان بود و شهرت جهانی داشت. علی سلیمی درباره ترانه آیریلیق میگوید: درد و غمی که به خاطر جدایی از سرزمین مادری در بین مردم دو سوی ارس دیده میشد، مرا ترغیب میکرد تا ترانه‌ای برای این موضوع بنویسم. زمانی که نه رژیم پهلوی و نه حکومت سوسیالیستی اجازه دیدار اقوام آن طرف ارس را به ما نمیدادند. Thank you. سلیمی در سال 1358 رهبر ارکستر رادیو و تلویزیون کر تبریز شد و تا زمان مرگ در این سمت فعالیت کرد. سلیمی یکی از نوازندگان سرشناس تار آذری بود و آهنگسازی و نوازندگی را همزمان در سطح بالایی از تبحر و زیبایی انجام می داد. با ادامه برنامه شما دوستداران موسیقی هستیم و اما بخش پایانی که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق شما میرویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان فریخته و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا در ادامه توضیح انواع گوشه ها و ساختار اونها به گوشه بیداد در دستگاه همایون می‌رسیم. بیداد و بیات راجه شباهت زیادی به هم دارن. آنچه آنها رو از هم متمایز میکنه آغاز اونها و نوت ایستونه. بیداد از درجه سوم گام دستگاه همایون شروع میشه، یعنی اگر سول بزنیم همایون رو از نوت سیدار. برای درجه چهارم ایست داره، در صورتی که بیات راجه شاهدش همون شاهد بیداد، یعنی درجه پنجمه. همایون ایست درجه پنجمه. Thank you. در واقع گستره صوتی بیداد 5 یا 6 نوت بیشتر نیست، ولی گستره صوتی بیاتریشی از این هم کمتره و آنچه که خوانندگان قدیم عیناً ردیف رو میخوندن و اجرا میکردن بیش از 3 یا 4 نوت حداکثر نیست و در ادامه اون میتوان هم به گوشه عراق و هم به عشاق اشاره کرد که این دو گوشه از گوشه های کلیدی و مهم و بسیار ارزشمند برای تغییر مد و به اصطلاح پردگردانی به شمار می آیند. اکنون گوشه ای داریم بعد از بیداد به نام نیداوود. نیداوود همون بیداد است که با جمله بندی و طرز خاصی نواخته می شود. در واقع ساختمان و شکلی اصلی نیداوود آن چیزیست که الان برای شما نواختیم، همین چند جمله ساده و زیبا، ولی قدما جمله ها و تکرار های دیگری نیز به آن اضافه کردند، ولی حالت نیداوود همانیست که نخست برای نواختیم. دوباره نیداوود رو می نوازیم. گوشه حجاز رو که پیشتر از این هم برای شما نواختیم اجرا کردیم و بستنگار رو در اون زدیم برای شما می نوازیم. شاهد حجاز که زیباترین گوشه ابو عطاست در گام شور درجه 5 واقع می شود. حالا اگر ما این گونه وارد حجاز بشویم، یعنی حجاز رو با این جمله بندی آغاز کنیم، به اون گبری می گویند. یا اگر این گونه حجاز رو آغاز کنند و وارد حجاز بشن به اون میگن خسروشی. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تجزیه و تحلیل برخی از گوشه های ردیف موسیقی ملی ایران بود.
از استاد کیوان ساکت تشکر میکنیم برای زحمتی که کشیدن و این بخش رو تهیه و اجرا کردند. به پایان برنامه نیستان امشب رسیدیم. ممنونیم که نیستان رو شنیدید. با امید به همراهی شما شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا رو از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کثیفی ها پاک شدن، مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، ماسه برای انواع البسه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
همراهان محترم، شبتون بخیر.